اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای توانگری که همتا نداری، ای کسی که لطف تو بی انتهاست، این سعادتی که تو را می خوانیم و صدایت می کنیم از لطف توست. به ما بینشی عطا کن که تو را دریابیم و شایسته اشرف مخلوقاتت شدن باشیم.
تا به بالا غزلش بکنیم، ساز نبایی بکنیم.
دعوت میکنم در این لحظه با کارشناس محترم برنامه جناب استاد سید رضا واجدی، کارشناس مسائل دینی و فرهنگی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. خب روز جمعه متعلق است به وجود مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، که همه باید دعا کنیم، مخصوصا در زمان و دوران غیبت. این دعا نقش بسیار مهمی هم در تقویت خود ما و روحیه ما دارد و در هم در تقویت اجتماع و آدم. از این نظر بررسی کنیم ببینیم که دعا چه تأثیری در دوران غیبت دارد. یکی از تأثیراتش تقویت ارتباط قلبی و حفظ پیوند با امام بزرگوار هست. بالاخره در دوران غیبت دیدار مستقیم ممکن نیست و ما این توفیق دیدار مستقیم امام بزرگوار رو نداریم، اما دعا مهمترین راه برای نگه داشتن رابطه قلبی و ولایی با امام بزرگوار است. خب وقتی ما بر سلامتی آقا دعا میکنیم، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن، خب این دعا بر سلامتی وجود مقدس آقاست که انسان از یاد امام بزرگوارش غافل نشد و خودمون رو در مسیر این بزرگوار قرار بدیم. خب این دعا این ارتباط ولایی رو برقرار میکند و این ارتباط قلبی رو برقرار میکند و این پیوند معنوی مکتبی بین امام و مأموم صورت میگیرد. خب یکی از فواید دعا در زمان غیبت هست. خب دومین فایده این که باعث تقویت ایمان و استقامت انسان میشود. و از این جهت امام صادق علیه السلام فرمان مؤمنان در غیبت با ایمان و دعا شناخته میشن. در زمان غیبت بالاخره یک مؤمن از طریق دعا معلوم شد که یک ارتباط قلبی با امام بزرگوار دارد. و فایده بعدی این که کمک میشد به تعجیل در فرج. بالاخره به ما گفتن که دعا کنید تا زمان ظهور نزدیک شود و یکی از عوامل مؤثر در فرج همین دعای مردم است. خب قاعدتاً این دعا فقط یک امر معنوی نیست، بلکه نشاندنده آمادگی جامعه برای تحقق یک حکومت عدل جهانی است و این خیلی مهم است. یعنی اهل دعا، این هم بر وجود مقدس آقا، در حقیقت میخواد یک حکومت عدل جهانی تشکیل بدن. خب این همتشو میرسوند، این بزرگی ایمان رو میرسوند. پس این دعا یک بحث معمولی و عادی و فقط یک امر معنوی نیست، بلکه اتصال انسان به این مسئله است، تشکیل یک حکومت عدل جهانی. یعنی هرچه جامعه بیشتر از ظلم و فساد بیزار باشد و برای ظهور دعا کند، این ظرفیت پذیرش ظهور در انسان زیاد میشد. یعنی بالاخره وجود مقدس آقا باید زمینه و بستر ظهور رو داشته باشند، که انشالله این نظام اسلامی ما بستر ظهور است و باور بفرمایند که چه بسا با همین گناه بتونن ظهور رو به تأخیر بیندازن و احساس گناه کنیم که ما که باید صبر کنیم، دعا کنیم امام بزرگوار ظهور کنند و تشریف بیارند و یک مظلوم حتی از مرگ نجات پیدا کند، من با گناهم تأخیر در این ظهور خواهم انداخت و چه گناه بزرگی خواهم کرد. لذا اگر اینطور فکر کنیم و هر کسی که گناه میکند به این شکل فکر کند، بالاخره شرم خواهیم کرد از این گناه و اینکه با گناه من مثلا یک مدت ظهور به تأخیر خواهد افتاد. خب من سعی کنم این گناه رو انجام ندم، چه این گناه چه فایده فایده داره وقتی همچی اثر ناجوری داشته باشد. خب اینم یکی از فواید دعاست در زمان غیبت. یکم که از نظر اخلاقی و خودسازی انسان یه پالایشی در انسان به وجود میاد و منتظر واقعی خودشو در یه سطحی از پاکی، مسئولیت پذیری، عدالت خواهی باید برسوند و منتظر باید بالاخره سنخیت با منتظر داشته باشد. از این نظر یکی از فایده های دعا این است که من رو در این سطح بالا میبرد و سعی میکنم که ویژگی های آن بزرگوار رو که یکیش بر پایه حکومت عدل الهی است پیدا کنم و برای ایجاد یک حکومت عدل الهی تلاش کنم. یعنی زندگیم رو از یک حالت فردی انفرادی بیرون بیارم و زندگیم رو جهانی کنم و جهادی کنم مثل امام منتظر. نکته بعدی این که یک پیوند اجتماعی با دعا بین مؤمنان برقرار میشه. دعاهای جمعی که الحمدلله در ایران هم فراوان است، مجالس دعا و نیایش هایی که مربوط به وجود مقدس آقای امام زمان هست مثل فرض بگی خود دعای ندبه هر صبح جمعه، اینا یک پیوند اجتماعی بین مؤمنان برقرار میکنن و خواسته همه مؤمنان یکی میشه، ایجاد حس مسئولیت مشترک بین همه به وجود میاد و روحیه امید و عدالت خواهی در انسان پیدا میشد. واقعا این جلسات دعا تأثیر روحی و معنوی در انسان دارد. حتما باید این دعاها مخصوصا در این روزها پر رونق شود، مخصوصا روزهایی که احساس کنیم بیش از هر زمانی به وجود مقدس آقا و این عادل جهانی و این مصلح کل و این منجی عالم بشریت بیش از هر زمانی احساس میشد. یکم که واقعا با دعا یک پناه معنوی در برابر استراب ها انسان ایجاد میکند، یه پناهگاهی بر انسان هست این دعاها و جلسات دعاها. چرا؟ چون در غیبت که جامعه با ظلم و فشار روبروست، دعا به مؤمنان یک آرامشی، اعتمادی و یه جهتگیری معنوی میدهد و اینم بسیار مهم هست. و اینم نکته بعدی، فایده دعا این است که یک نگرش درستی به انسان در رابطه با انتظار میدهد. بالاخره دعا انتظار رو از حالت منفعلانه به فعال تبدیل میکنه. کسی که دعا میکند خودش رو در یک مسئولیت اجتماعی شریک میبینند، احساس کند باید مبارزه با ظلم داشته باشد، با ظالم مبارزه کند، باید حق رو کمک بکند. خود این باعث میشد که یک تلاشی برای بهبود در جامعه ایجاد بشد. خب همه اینا نتیجه یک انتظار سازنده است، نه به تعبیر شیر متر انتظار ویرانگر. در این حال خود دعا اثرات اجتماعی فراوانی دارد، اثرات فردی دارد. مخصوصا در دورانی عزیزان هستیم که میبینیم که ظلم و ستم رواج دارد، مظلومین زیاد هستند، ظالمین هرچند کم هستند و انشالله روز به روز از تعداد آنها کمتر خواهد شد، ولی در این حال ظلم فراوانی در جامعه میشد. هرچه بیشتر در جریان این ظلم جهانی قرار بگیریم، بیشتر دعا خواهیم کرد و منتظر عادل جهانی خواهیم شد. نمیتوان انسان با ظلم جهانی بیگانه باشد و بی اطلاع باشد و از درون قلب واقعا دعا کند برای وجود مقدس آقا. حتما باید وقتی میخوام دعوت کنیم از یک عادل جهانی، از یک منجی عالم بشریت، باید به فکر نجات بشریت باشیم. خب وقتی زمانی به فکر نجات بشریت هستیم، حتی در حد یک دعا کردن که ما در جریان ظلمی که بر بشریت هست، مخصوصا امروز این ظلم کم نیست و فراوان است، قرار بگیریم و ما بیام در حد دعا کردن به خدا عرض بکنیم که ما در صلحیم با مظلومین و در جنگیم با ظالمین. ما با دعا، ما حتی با یک دعا خودم رو از ظلم جهانی، از ظلمی که ظالمین میکنن بیرون بیاریم و خودم رو در صف مظلومین قرار بدهیم انشاءالله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علامه مجلسی می‌فرمایند بر شیعیان واجب است که خود را بر اطاعت امام برحق و انتظار فرج او ملتزم سازند و برای یاری نمودنش مهیا شوند. پس برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام و یاری آن حضرت باید در هر لحظه آماده بود و باید خودمون رو مهیا نگه داریم. Thank you. جمعه های من عطر صلوات دارد، شاید این جمعه بیاید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، خیلی خیلی ارادتمندیم، التماس دعا و خداحافظ.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
تاریخ ایران،
ایران ای مرد برگوهر، ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان. خام گردش جهان و دور آسمان به پا، ای زدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون چون شیشه، دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد ایران ما، پاینده باد خاک ایران ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران، من خسرو معتضد هستم. در برنامه تاریخ ایران که در روزهای جمعه پخش میشه با شما صحبت میکنم. از توجه و لطف شما و اظهار محبتتون متشکرم. درباره سال 1325 صحبت کردیم. سال بسیار شگفت‌انگیزی بود، وقایع مختلف. الان من اجازه میخوام که برگردیم به یادداشت‌های قوام السلطنه، نخست وزیر وقت، که یک نخست وزیر بسیار باهوشی بود و صحبتایی که میکرد بسیار عالی بود. و چون دید حزب توده اومده یک دکان چند نبشی باز کرده به نام حمایت از زحمتکشان و کارگران ایران، اینم اومد یه حزبی درست کرد به نام حزب دموکرات ایران. خیلی جالبه. البته روزنامه‌ها حمله می‌کردن. روزنامه مرد امروز که هفته نامی مرد امروز بود، شنبه در می اومد، یک کاریکاتور بزرگی کشید که قوام السلطنه پشت یک به اصطلاح مغازه یا سوپرمارکتی نشسته و داره اجناسی رو عرضه می‌کنه. ولی این حزب دموکرات ایران خیلی خوب بود. آقای قوام السلطنه در کتاب خودش که در سالهای پس از 28 مرداد ابتدا در مجله خواندنی‌ها منتشر شد و اینها بر اساس یادداشتایی بود که قوام السلطنه تهیه کرده بود و احتمالاً یکی دو نفر بهش کمک کرده بودن، نویسندگانی مثل حسن ارسنجانی که قلم پخته‌ای داشت و احمد آرامش، و اینها در کریدیت بانک لیون بود. در اونجا به امانت گذاشته بود. بعد از مرگش وصیت کرده بود که اینا منتشر بشه و اولین بار مجله خواندنی ها منتشر کرد. بعدها هم به صورت کتاب در سالهای اخیر منتشر شده. میگه من برای اینکه مجلس شورای ملی رو را بندازم، انتخابات دوره 15 به استالین گفتم شما باید ارتشتون از ایران ببرید که ما در یک فضای دموکرات انتخابات انجام بدیم و بتوانیم مجلس 15 تشکیل بدیم. من به شما قول میدم که با نفت رو به شما خواهیم داد، نفت شمال مال شما، فقط اجازه بدیم من مجلس رو تشکیل بدم. استالین کم کم تحت تأثیر قوام السلطنه قرار گرفته بود. گفتم که یه ملاقاتی هم با قوام کرده بود در اواخر سال 24 به محض اینکه نخست وزیر شده بود. بعد قوام برای اینکه به روسا نشان بده که حسن نیت داره، یه سیاستمدار توانایی بود، یعنی یه آدم ابتدایی نبود، یه آدمی نبود که در عرصه سیاست نباشه. از زمان مظفرالدین شاه تصاویرش هست در کنار مظفرالدین شاه ایستاده، قد بلند، قیافه خیلی به اصطلاح موقری داشت، از اون ابتدا دبیر حضور، خطش هم خیلی قشنگ بود، فرمان مشروطه به خط ایشونه، دبیر حضوره. بنابراین این یه آدمی نبود از تو کوچه خیابان بیاد بشه نخست وزیر مملکت. یه آدمی بود که زمان رضا شاه 16 سال 17 سال مورد غضب رضا شاه بود و ایشون در لاهیجان که در اونجا چایکاری داشت و کارخانه چایکوبی درست کرده بود تحت نظر بود. آقای فتح‌السلطنه مجد میگه من فرماندار کل شمال بودم، رفتم به دیدن قوام. میگه رنگش پرید، فکر کرد رضا شاه میخواد توقیفش کنه، چون رضا شاه در سالهای آخر سلطنتش، یعنی در اون 8 آخر، هر کسی رو که فکر میکرد در دوران پسرش ممکنه باعث یک خطری بشه، یک قدرتی باشه، یا زندانی میکرد یا از بین میبرد یا یه دیرم که تبعید کرده بود از ایران رفته بودن. کمان که مصدق هم در سال 1319 بازداشت شد و اینا مدتی فرستادن خراسان و صحبت از کشته شدنش بود که میخواستن اینو بی سر و صدا بکشن. این مشکل رو داشت. خیلی از رجال ایران در اون زمان کشته شدن یا به زندان افتادن، از بین رفتن. بنابر این قوام السلطنه حالا که اومده بر سر کار با این همه اطلاعات، با این همه تجربه، نقش دوگانه‌ای بازی میکنه. قوام شخصی رو به نام مظفر فیروز که پسر نصرت‌الدوله فیروز بود که رضا شاه در سال 1316 در سمنان دستور کشتنش رو داده بود. کشتنش هم خیلی فجیع بود. در اسناد بعد از شهریور 20 که در دادگاه علنی شد، یک شب تمام کشته شدن این ادامه پیدا کرد. اول خواستن با آمپول بکشنش، مقاومت میکرد، خفش کردن. بعدها گواهان اومدن در دادگاه شهربانی شهادت دادن که مدت 1 ساعت یا 2 ساعت این کشتن این به طول انجامید. مظفر فیروز مدتی در آمریکا درس خونده بود، آدم تحصیل کرده بود، لیسانس حقوق شده بود، فوق لیسانس هم میخواست بگیری که نتوانست. اومد ایران به وسیله روزنامه اطلاعات یک هفته نامه یا ماهنامه به نام اقتصاد ایران به چاپ میرسون. بعد از شهریور 20 وارد سیاست شد. ابتدا خودشو به سید ضیاءالدین طباطبایی معرفی کرد، چون فکر میکرد سید ضیاء میخواد انتقام بگیره و محمد رضا شاه رو برکنار کنه. ولی بعد از مدتی فهمید که سید ضیاء چنین خیالی نداره. به قوام السلطنه، که قوام هم از کسانی بود که در دوره رضا شاه مدتی به زندان افتاده بود، در حدود سال 1302 بهش تهمت زده بودن که میخواد رضا شاه رو ترور کنه. بنابراین به این نزدیک شد و بعد وقتی که ایشون نخست وزیر شد، شد معاون سیاسی نخست وزیر. آقای قوام السلطنه بگه خواستم در مقابل حزب توده که شعارهای خیلی خوبی میداد و مردم رو فریب میداد، مخصوصا کارگران و زحمتکشان و دهقانانو، یک دکانی باز کنم و این حزب تنها حزبی نباشه که بگه من داعیه حمایت از زحمتکشانو دارم. بنابراین به موقع بود تشکیل این حزب، به موقع بود. بگه گفتم خودم هم میشم دبیر کل این حزب. در تمام کشور کلیه طبقات هم از مالک و تاجر و کارفرما و مستخدمین دولت و مأمورین انتظامی از عربده‌جویی ها و گستاخی های خرابکاران و عواملی که مستقیم و غیر مستقیم به وسیله حزب توده یا سایر مراجع روسی تقویت می شدن به سطوح آمده بودند. در جستجوی پناهگاه و مأمنی بودند تا از شد مزاحمت ها و اهانت ها و سختگیری های سبعانه بعضی از افراد حزب توده یا وابستگان به شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران ایران و سایر عمال تحت الحمایه شوروی رهایی یابند. اینا یک شورای درست کرده بودند به نام شورای متحده مرکزی اتحادیه کارگران ایران. این آقایی که در آمریکاست و کتاب بنویسه، ایشون یه مورخ ارمنی هستش، ایشون در اون زمان بچه بوده، 16-17 سالش بوده، از ایران که رفته و خیلی هم اصرار داره به زبان فارسی صحبت نکنه. مطالب ایشون همه دروغه، یعنی همش مطالب کمونیستیه که حزب توده در میان تمام طبقات طرفداران داشت. مثلا خیلی جالب، مثلا یکی از نکاتی که من یادداشت کردم اینه که میگه خوش‌شویای ایران از این حمایت میکردن. اصلا دستگاه خوش‌شویی ما اون موقع نداشتیم. این دستگاه مال سال 35، سال حدود 37-38 وارد ایران شد. نشته خوش‌شویی ها، کارگران خوش‌شویی ها. ما چند تا اتوکش داشتیم، مغازه‌ای بود که اتو میزدن و یکی از نویسندگان خارجی نوشته اینا خیلی گران بود، چون این کسانی که اتو میزدن اجرتشون گران بود، مردم معمولا نمیرفتن. تمام نوشته که لباساشون رو چطوری خوش میکردن، آهار میزدن، خیلی قشنگ. علی جواهر کلام یه مقاله از یه خانم انگلیسی ترجمه کرده که در ایران چگونه لباسها رو اتو میزدن، در خانه ها اتو میزدن، اتو تازه اومده بود. این آقای خیلی افکار چپی داره و کتاباش بسیار کتابهای یک طرفه و دور از حقیقتیه. در شب نهم تیر ماه هنگام تشکیل حزب دموکرات ایران که من آن را از رادیو اعلام کردم، چنان شور و شعفی در طبقات مردم به وجود آمد که تا 2 هفته بعد روزی هزاران درخواست و عضویت از طبقات مختلف به حزب دموکرات ایران واصل شد. شعرا و نویسندگان بدون ریا و مداهنه و از روی صفای قلب قصائد و مقالاتی در تجلیل قوام و تایید اقدام او در تشکیل حزب دموکرات سرودند و نوشتند. بازرگانان درجه اول و متمولین صدها نامه مستقیما به عنوان من ارسال می‌داشتند و هر یک پیشنهاد می‌کردند که به قدر توانایی حاضر از نظر مالی به حزب دموکرات ایران کمک کنند. اسمش هم قشنگ بود، حزب دموکرات ایران در مقابل فرقه دموکرات که اون فرقه قلابی بود. این حزب بالاخره یه حزبی بود که نخست وزیر مملکت آقای قوام السلطنه در رأسش قرار داشت و خیلی آدم‌های مهم مملکت، مثلا محمود محمود که همون مورخ بزرگ بود، 8 جلد کتاب درباره روابط ایران و انگلیس نوشته، عضو این حزب بود. مهدی داوودی یه نویسنده و محقق بود، عضو این حزب بود. خیلی آدم‌های حسابی در این حزب بودن، از جمله احمد آرامش. احمد آرامش که متخصص تبلیغات و روزنامه نگاری بود، همینطور حسن ارسنجانی، همینطور موسوی زاده که دادگاه جنایتکاران شهربانی رو به سر رئیس اون دادگاه بود، همه اینا بودن. میگه من با ساتچیکوف صحبت کردم، مظفر فیروز که مورد اعتماد ایشون بود و با ساتچیکوف سفیر شوروی مرتبا مراوده و ارتباط داشت، به معاونت رهبر کل حزب انتخاب نمودم. چنین وانمود کردم که اداره امور حزب را به دست او می سپارم، ولی از سوی دیگر کفیل وقت وزارت اقتصاد ملی را که با مظفر فیروز مخالفت اصولی داشت برای حفظ تعادل به عنوان دبیر کل حزب دموکرات انتخاب کردم. میگه مظفر فیروز آدم مشکوکی بود، ایشون رو من معاون خودم کردم برای اینکه میدونستم رابطه روسا با اون خیلی خوبه و به روسا خیلی علاقه داره. ساتچیکوف هم که سفیر شوروی بود مرتب سفارششون رو میکرد. میگه مورخ‌الدوله سپر وزیر بازرگانی و پیش و هنر اغلب با پیشنهادهای مظفر فیروز مخالفت می‌ورزید. گاه در غیاب من کار آن دو به منازعه و مشاجره میکشید. از این رو مظفر فیروز وجود مورخ الدوله را رادهی برای پیشرفت مقاصد خیش می شمرد. بالاخره با کمک ساتچیکوف به بهانه اینکه مورخ الدوله با جورج آلن سفیر کبیر آمریکا مراوده دارد و بین دربار و سفارت